ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. عفو بین الملل میگوید جامعه جهانی نباید فریب ادعای تعطیلی گشت ارشاد را بخورد. یک نماینده مجلس ایران اعلام کرد وزارت کشور نمیتواند کمیته حقیقتیاب تشکیل دهد. و سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم محاربه و افساد فی‌الارض برای 7 معترض خبر داد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه اعلام کرد که جامعه جهانی نباید فریب ادعاهای حکومت تهران در مورد تعطیلی گشت ارشاد را بخورد. در روزهای اخیر سخنان ضد و نقیضی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی درباره آنچه تعطیلی گشت ارشاد نامیده شده ابراز شده است. عفو بین الملل نوشته است سخنان مبهم در مورد انحلال گشت ارشاد نباید جامعه جهانی را درباره ادامه خشونت علیه زنان و دختران مخالف قوانین حجاب اجباری و مصونیت قضایی کسانی که علیه آنها خشونت می‌ورزند فریب دهد. در این گزارش با اشاره به سخنان محمد جعفر منتظری دادستان کل درباره تعطیلی گشت ارشاد آمده است او بلا فاصله به ادامه نظارت‌های قوه قضاییه بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه تاکید کرده که نشان از اراده جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست حجاب اجباری است. عفو بین الملل همچنین اشاره کرده که هنوز هیچ مرجع رسمی دیگری خبر انحلال گشت ارشاد را تایید نکرده است. یک نماینده مجلس ایران میگوید از آنجا که وزارت کشور باید درباره وقایع اعتراضات اخیر پاسخگوی برخی مسائل در این حوادث باشد، جایگاه کمیته حقیقت‌یاب در این وزارتخانه نیست. احمد علیرضا بیگی که در واکنش به اعلام وزارت کشور مبنی بر تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اعتراضات سراسری سخن میگفت، افزود که در مورد سیستان و بلوچستان قضاوت‌ها و گزارش‌های ناصحیحی از سوی شورای امنیت کشور به مسئولان داده شده است. او مقصر را وزارت کشور دانست و افزود مجلس و دستگاه قضایی باید کمیته حقیقت‌یاب را تشکیل دهند. این در شرایطی است که مواضع این دو دستگاه به طور عمده در حمایت از سرکوب معترضان بوده است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد تا امروز 7 نفر از معترضان در رابطه با حکم محاربه و افساد فی‌الارض محکومیت بدوی دریافت کردند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این اتهامات می‌تواند به معنای صدور حکم اعدام برای این 7 نفر باشد. مسعود ستایشی 5 نفر از این 7 معترض را از متهمان پرونده روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات کرج معرفی کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه 11 متهم دیگر این پرونده از جمله 3 متهم که زیر 18 سال سن دارند و قانوناً کودک به شمار می آیند به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. به گفته آقای ستایشی این احکام غیر قطعی است و قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد. شماری از معترضان زن ایرانی که پس از جان باختن مهسا امینی به نشانه حمایت از جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی گیسوان خود را بریدند، از زنان برگزیده در فهرست شبکه جهانی بی بی سی معرفی شدند. برخی از زنان ایرانی در این فهرست عبارتند از گوهر عشقی، زهرا محمدی، نرگس محمدی، سپید قلیان، الناز رکابی، نیلوفر بیانی، زر امیر ابراهیمی و نازنین زاغری رتکلیف. علاوه بر این شماری از زنان فعال افغانستان و کشورهای خاورمیانه و آفریقا و زنانی از کشور جنگ زده اوکراین در میان زنان برگزیده که سال 2022 از سوی رسانه جهانی بی بی سی اند. گزارش ها از ایران از نگرانی خانواده یاشار توحیدی از وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی در زندان اوین تهران حکایت دارد. آقای توحیدی در جریان آتش سوزی و تیراندازی در زندان اوین در مهر ماه از ناحیه پا هدف تیراندازی قرار گرفت. این زندانی سیاسی به بیمارستان منتقل شد و پزشکان گلوله ها را بیرون آوردند، اما به جای رسیدگی بیشتر درمانی به زندان بازگردانده شد و پایش به شدت عفونت کرد. او روز دوشنبه نیز به بیمارستان شهدای تجریش تهران منتقل شد، اما دوباره و بدون رسیدگی پزشکی به اوین بازگردانده شد. در این حال ده‌ها تن در نامه‌ای با اشاره به شرایط جسمانی یاشار توحیدی و احتمال قطع پایش خواستار اقدامات فوری و مناسب درمانی برای این زندانی سیاسی یا صدور هرچه سریع‌تر حکم مرخصی پزشکی او شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، شماری از اعضای دولت را مأمور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمات را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. در جلسه فوق‌العاده‌ای که روز سه‌شنبه در هیئت دولت تشکیل شد، آقای رئیسی تاکید کرد که باید حقوق کارکنان دولت به عدالت پرداخت شود و تأمین معیشت و رفاه کارکنان دولت در لایحه بودجه 1402 بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد. چند روز پیش علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از افزایش 20% دستمزدها در سال آینده خبر داده بود. در گفتگویی که با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا داشتم، از او پرسیدم با توجه به گفته‌های آقای سلیمی و صحبت‌های آقای رئیسی اساساً چه اتفاقی قرار هست بیفته و هدف چیست؟
اتفاقی که داره میفته سرگشتگی و سرگیجه دولته. برای اینکه ببینید در این بودجه در دست اجرا درآمدها و هزینه‌ها کاملا مشخص تعیین شده. از درآمدی که برای دولت وصول میشه، یعنی 668 تریلیون تومان وصول میشه، از این مبلغ بیش از 500 تریلیون تومانش حقوق کارمندان دولت مستمری بگیران. در نتیجه دست دولت بسیار بسیار تنگه. در کنار این هزینه های بسیار بالاتری وجود داره که همین بودجه بیش از 300 تریلیون تومان رو کسری نشون میده. خب در چنین شرایطی اگر بیان حقوق رو 20% اضافه کنن، این رقم در حدود 100 تریلیون تومان دیگه میاد روی اون کسری ها. برای اینکه منبع این افزایش باید معلوم بشه از کجا میارن. درآمدها که کشایند نیست، اتفاقا به علت حوادثی که میگذره درآمدها کمتر میشه، وصولی مالیات کمتر میشه، تولید و سود کمتر میشه، در نتیجه هزینه ها بالا میره برای دولت ولی درآمدهاش کمتر میشه. برای این افزایش ها تنقاهگردانی وجود نداره. به این ترتیب ناگزیر است دولت که متوسل بشود مثل همیشه به چاپ پول، یعنی این هزینه ها رو هموار کنه، سرشکن کنه به دوش مردم از طریق افزایش قیمت ها و افزایش سطح تورم. آخرین نکته را عرض کنم، مسئله پرداخت به ازای بهره‌وری، این از اون سخنان بسیار شیرینه. برای اینکه تعیین بهره‌وری یکی از مباحث بسیار بسیار دقیق و ظریف و دشوار در علم اقتصاده و من که روی این قضیه سالها کار کردم میدونم که برای دولت امکان این که بتونه بهره‌وری رو برای کارمندانش انجام بگیره وجود نداره، برای اینکه لوازم بسیار زیادی میخواد که اصولا این دولت فاقد اونهاست. به این ترتیب این سخنان رو فقط باید حرفایی تلقی کرد برای تسکین این آلامی که امروز میگذره و قطعا هم موثر نخواهد بود.
سوال من دقیقا همین بود، یعنی با توجه به مشکلاتی که در بدنه دولت وجود داره و اون سیستم اداری خشک و بروکراتیک که در ایران وجود داره و مواردی که شما اشاره کردید، به نظر میرسه پس چون این چیزی اصلا قابلیت اجرا شدن نداره.
در جوار این فرمایش که شما میکنید و بسیار متینه، این بیان برای کشوری که حساب و کتابی داره و در اونجا نیروی کار اونی که استخدام شده روی مبانی تعریف شده ای داره کار میکنه، اینجا درست. ولی در کشوری که طبق تمام سنجش‌های نادقیق انجام گرفته، میزان بهره‌وری در سطح مستخدمین دولت بسیار بسیار پایینه. اون وقت یعنی بسیار پایینه، زیر 10% در بعضی موارد. به این ترتیب این که ما بیاییم پرداخت رو متناسب بکنیم با بهره‌وری، معنیش این است که اون حقوقی که پرداخت میشه و برای معاش همون کارمند و کارگر هم کفاف نمی کنه، به نسبتهای بسیار بسیار بالایی کم بکنند. در نتیجه امکان پذیر نیست کار همون کارگر و کارمند با همین حقوق که میگیره، اما از این که با بهره‌وری تناسب دارد یا ندارد اداره نمیشه. بیان این کم بکنند معنیش است که این کارمند و کارگر به مفت کار بکنه، که عملی نخواهد بود.
هزاران درود بر ملت عزیز ایران که متحد و یک پارچه اعتصاب کردید تا به دشمن ایران و ایرانی قدرت خود را نشان دهید. حت نگهدارتون.
من از انگلو 57 دقیقا یادم. سخنان ملاها اعتماد نکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شمار زیادی از معترضان در استان گیلان بازداشت یا کشته شدند. گفتگوی داشتیم با محمد آبدی کاسفیان، فعال مدنی گیلک، و او درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان و کشته شدگان استان گیلان به رادیو فردا گفت.
در مورد بازداشتی‌های استان گیلان باید اشاره کنیم به آریان فرزامنیا اهل بندر انزلی که در 40 حدیث نجفی در کرج بازداشت شدن. ایشون 17 سالشون هست و متهم به افساد فل ارض شدن. خانم رادبه کشاورز در آستانه اشرفیه، البرز عادی در لنگرود، سالار زهیری ناف در اسالم، پویا مظلومی ایشون در تهران بازداشت شدن و در زندان فشافویه نگهداری میشن، ایشون اصالتا اهل لنگرود هستن. کامیار و بامداد، سهیل استوار، امیر حسین استوار، صادق صدیق، عمار یاری در مصال، محمد رضا آشتری، پیام فتی، ساسان جلالی، سجاد رحمانی در مصال، مرتضی پور کریمی در آستانه اشرفیه، پیام شیخ محبوبی در مصال، میلاد بیدریغ در مصال، لیلا میر موسوی در رشت. باید عرض کنم که بسیار از این بازداشت شدگان وقتی بازداشت میشن با وثیقه های میلیاردی، حدود 1 میلیارد تومان آزاد میشن. در مورد جان باختگان گیلان، حدود 30 نفر شناسایی شدن که اگر بخوام از آخر حساب کنم، محمد رضا قربانی در کرج اهل فومن، مهران سماک در بندر انزلیشون جان باختن، مهران بصیر توانا در سومه سرا، جواد رضایی در لاهیجان، سپر اسماعیلی در کیاشر، عرفان زمانی در لاهیجان، عارف قربانپور در لشتنشا، خانم مائده جوانفر در رشت، مهران زحمتکش، مصطفی نورعلی یگانه، حمید پسیخانی در زندان لاکان رشت، سعید انوشینیا، عارف آشوری، میلاد درخشان در زندان لاکان رشت، مرزاد بهروز، مهران عباسپور اقدم در زندان لاکان رشت، مهراب دولت پناه در تالش، پوی احمدپور پسیخانی 17 ساله در شهر رشت، مازیار سلمانیان در رشت، امیر حسین مهدوی در رشت، محمد رسول مؤمنی زاده در رشت، مرتضی نوروزی در لنگرود، سید عباس میرموسا در لنگرود، ابوالفضل اکبری دوست در لنگرود، فرزین لطفی در رضوانشهر، یاسین جمالزاده در رضوانشهر، ساسان قربانی در رضوانشهر، بهنام لایخپور در شهر رشت، امیر محمد نوروزی در بندر انزلی. تعداد جان باختگان استان گیلان حدود 30 نفر هستش که 6 نفر آنها در زندان لاکان رشت کشته شدند.
توضیحات محمد آبدی کاسپیان، فعال مدنی گیلک بود، درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان و کشته شدگان در اعتراضات سراسری اخیر در استان گیلان. با همین گزارش هم به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.